Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
نامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق خنده و لبخندها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم حالتان خوب باشه، جانتان جور باشه و از اینکه بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم خدای متعال سپاسگزار استیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض روحی روانی هستیم تا در مورد مصرف الکل و مشروبات الکلی و شراب در جوامع مختلف عوارض و ضررهای او صحبت بکنیم. به خصوص در این مباحث با توجه به تخصص دکتر صاحب می‌خواهیم علاوه بر اینکه الگو و شکل و قسم مصرف و خوردن الکل و شراب در کشورهای مختلف جهان مورد بحث و بررسی قرار بدیم که چگونه است و چرا مصرف میشه، دلایل و جوانبش بررسی بکنیم، می‌خواهیم آثار و عوارض روحی و روانی و ذهنی و فکری مصرف الکل و شراب در آدم‌های مصرف کننده و در اطراف و محیط و در بستگان و آدم های مرتبط با او مورد بحث و بررسی قرار بتیم. امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوروزی.
سلام و عرض ادب دارم جناب دکتر، خدمت شما و شنونده های محترم برنامه‌تون.
ضمن تشکر و سپاس از شما که لطف کردین، محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، وقتی صحبت از الکل و مشروبات الکلی میشه، خب بدون شک بحث در مورد عوارض و زیانها و تاوانهاش مطرح میشه. در ابتدای برنامه امروز اگه توضیح بفرمایین که عوارض و تاوانهای خوردن و مصرف الکل در چی ابعاد است، ممنون میشیم.
بعد در مورد عوارض ناشی از مصرف الکل، چیزی که خب شناخته شده تر هست و اولین چیزی که به ذهن میاد بیماری های داخلی هستش که مرتبط با مصرف الکل هستن. میدونیم که الکل در واقع یه اثر سی سمیت عصب کبدی خاصی داره، اثراتی روی کبد میذاره، اینه که یواش یواش حالت التهاب و حالت کبد چرب و با پیشرفتش حالت در واقع سیروز کبدی به وجود میاد که میتونه حتی در حدی نارسایی کبد ایجاد بکنه که نیاز به پیوند کبد وجود داشته باشه.
بله،
کسی که الکل استفاده میکنن ممکن فشار خونشون به خاطر این قضیه بره بالا. یعنی در کشورهایی که مصرف الکل رایج تره، اگه یه بیمار فشار خون بیاد، قبل از اینکه درمان دارویی رو براش شروع بکنن، میگن شما اگر الکلتون رو قطع بکنید میتونید که بدون نیاز به در واقع داروهای پایین آورنده فشار خون فشارتون رو به دامنه طبیعی برگردونید.
بله،
ارتباط مصرف با مجموعه سرطان ها توی آقایون و خانوم ها شناسایی شده. با افزایش وزن، با دیابت و با خدمتتون عرض بکنم که بیماری های داخلی و بیماری های غیر واگیر، مجموعه بیماری قلب عروقی، سرطان ها و بیماری کبد مرتبطه.
بله.
علاوه بر اون میدونیم که میتونه باعث وابستگی بشه، یعنی یه سری اثرات نوروتوکسیک سمیت روی سیستم عصبی داره که میتونه که حالت اعتیاد، حالت وابستگی توی افراد ایجاد بکنه. در نتیجه یک دسته بزرگ از عوارض این هاست. حالا در ادامه صحبت، متاسفانه الکل یه حالتی داره که روی گروه های مختلفی از بیماری ها اثر داره، در ادامه صحبت به اونها هم اشاره می‌کنم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. البته ما قبلا بسیاری از این عوارض و توانهای مصرف و خوردن الکل و شراب در بحث‌های مختلف کارشناس‌های گوناگون مورد بحث قرار دادیم، اما اون چیزی که امروز می‌خوایم بحث بکنیم در حوزه روانپزشکی و مسائل روحی، عقلی، عصبی و عوارض ذهنی و فکری است، عوارض رفتاری که میتونه الکل و شراب روی انسان‌ها بگذاره مورد بحث قرار می‌دیم و همینطور انشاءالله در ادامه بحث الگوی مصرف و بحثی که چرا در جهان الکل همچنان مصرف میشه یا قانونی یا غیر قانونی، اینا را مورد توجه قرار میدیم. شما اگر لطف کنین در این قسمت راجع به عوارض و ضررهای مصرف الکل در ابعاد مختلف زندگی افراد بگوین که چی ضررهایی را از نظر رفتاری و شرایط زندگی برای یک فرد و اطرافیانش به وجود میاره.
بله، خب کسی که الکل استفاده میکنه تدریجا مصرفش از حالت گاهگداری و حالت خدمتتون عرض بکنم که تفننی، ممکنه که تدریجا حالت مستمر پیدا بکنه، یعنی که فرد تدریجا احساس میکنه که نیاز داره که مثلا اول از حالت گاهگداری تبدیل به یه حالت منظمی میشه، اینجوری که مثلا در اواخر هفته یا در واقع هفته چند روز، و این میتونه که گسترش پیدا بکنه و روزانه بشه، به خاطر اینکه نسبت به سیستم دستگاه اعصاب مرکزی این هست که نسبت به اثرات مواد حالت تحمل ایجاد میشه. فرد برای اینکه بتونه که به قول معروف اون اثری که انتظار داره و داره به اون دلیل در واقع مثلا مصرف مواد میره، مقدار مصرف خودش رو افزایش بده.
بله.
و از سوی دیگه اینه که برای فرد مصرف یک جور اولویت غیر عادی پیدا میکنه، یک جور اهمیت غیر عادی پیدا میکنه و وزن هیجانی غیر عادی در ذهنش پیدا میکنه، اهمیت و برجستگیش نسبت به سایر موضوعات متفاوت میشه، و وقتی که این اتفاق میفته طبیعتاً سایر موضوعات مهم زندگی مثل سلامت شخصی، مثل خانواده، مثل شغل، مثل اعتبار اجتماعی و اینها در درجه دوم اهمیت قرار میگیره و به صورت فزاینده فرد در واقع در حوزه های مختلف عمل کردی با خانواده، سلامتی و اینها دچار افت میشه.
بله.
بنابراین این یکی از مشکلاتی که ما در حوزه اعتیاد داریم همین قضیه است، یعنی که مواد برای فرد اهمیت غیرعادی پیدا میکنه، الکل برای فرد اهمیت غیرعادی پیدا میکنه و میشه گفتش که مخربترین جنبه اعتیاد از جمله اعتیاد به الکل همین قضیه هست که در واقع تغییراتی در سیستم انگیزشی مغز ایجاد میشه که فرد برای یک موضوعی که از لحاظ کارکردی در زندگی مهم نیست اهمیت قائل میشه و سایر موضوعات مهم رو تدریجا کنار میذاره یا نسبت به اونها غفلت میکنه یا مسامحه به خرج میده.
بله دکتر صاحب، وقتی که شرایط وابستگی و اعتیاد و معتاد شدن پیش میآید، حتی اگر مثلا اوایل به صورت هفته یک روز باشه، قسمی است که اگر مصرف نکنن حال و احوال خوبی ندارن، بلکه باید مصرف کنن تا به خیال خودشان و احساس خودشان حالشان خوب شوه و خوب باشن. اینمی باعث میشه که بعد به تدریج وقتی در دسترس نباشه به یک دلایلی، برای اینمی آرامش خودشان، برای اینمی آرام کردن خودشان نیاز پیدا میکنن که دنبال مواد و چیزهای مخدری دیگه، مواد نشه‌ای دیگه برون. این درست است؟
بله، مسئله میتونه باشه. به هر حال وقتی که خیلی از مواقع هستش که افراد وقتی به یه ماده وابسته میشن و شرایط تداوم مصرف اون ماده براشون فراهم نیست، ممکنه که اصطلاحاً شیفت کنن یا بپرن روی یک ماده دیگه و در نتیجه در ذهن بعضی از افراد ممکنه که الکل به عنوان یک ماده‌ای که خطر درک شده زیاد بالایی نداره تصور بشه. بعضی از هر ماده ای توی ذهن افراد یه میزانی از احساس خطرناک بودن ایجاد میکنه.
بله.
که ممکنه که افراد احساس بکنن که خب مثلا این ماده نسبت به اون ماده به صورت نسبی کم خطرتر یا پرخطرتر. بنابراین وقتی اجبار مصرف به وجود میاد، وقتی که حالت تحمل و حالت وابستگی و حالت محرومیت در صورت عدم مصرف به وجود میاد، این آسیب پذیری توی افراد وجود داره که به سمت مواد سنگین تر و خطرناکتر هم پیش بره.
درست، بسیار خوب. دکتر صاحب، در بحث تا حالا به بعضی عوارض و ضررهای جسمی و ارگانهای بدن اشاره شد. آیا عوارض و ضررهای دیگی مغزی، رفتاری و مشکلات روانی هم ممکنه داشته باشه مصرف الکل؟
بله، عرض کنم اولا یه دسته از عوارضی که اشاره کردیم بیماری های در واقع غیر واگیر و مثل سرطان، مثل فشار خون، انواع سرطان، مثل دیابت و مثل مشکلات جدی کبدی هست که میتونه در اثر مصرف به وجود بیاد، اما متاسفانه محدود نیست به این. همونطور که اشاره کردیم یکی دیگه از عوارض مغزی که ایجاد میکنه اعتیاد به الکل هست، وابستگی به الکل یا اختلال مصرف الکل اصطلاحا. اینها چیزهایی هست که همونطور که مختصر اشاره کردیم اینه که فرد عمل کردش توی حوزه های دیگه، توی حوزه های مهم زندگی شروع میکنه به نقصان پیدا کردن.
بله.
یه مشکل دیگه که در مصرف الکل اتفاق میفته این هست که مسمومیت های ناشی از الکل که میتونه دو تا خطر داشته باشه. هم این که در خطر جراحات عمدی و غیر عمدی رو افزایش میده، حوادث شغلی، تصادفات رانندگی، پرخاشگری ها و اینجور چیزها، یا خشونت خانگی میتونه به دنبال داشته باشه، و نهایتاً این که دیدن که الکل سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه و خطر بیماری های عفونی رو هم افزایش میده. یعنی در افرادی که الکل استفاده میکنن احتمال عفونت ریه افزایش پیدا میکنه، احتمال ابتلا به سل افزایش پیدا میکنه، احتمال رفتارهای پرخطر و از طریق اون ابتلا به عفونت HIV افزایش پیدا میکنه.
بله.
اصولا بیماری ها رو به سه دسته طبقه بندی میکنن. بیماری ها یا واگیر هستن یا غیر واگیرن یا سوانح و جراحاتن. توی این صحبتی که کردیم الکل هر سه گروه اینها، یعنی هم بیماری‌های واگیر رو خطرش زیاد می‌کنه، هم دسته بزرگی از بیماری‌های غیر واگیر و اختلالات در واقع سلامت روان رو مشکل ایجاد می‌کنه، و هم در حوزه سوانح و جراحات عمدی و غیر عمدی ریسک رو زیاد می‌کنه.
بله.
در حوزه عوارض یه چیزی که دوست دارم بگم بحث توجه به موضوع آسیب به دیگران.
بله.
در مورد الکل یه چیزی که خیلی توی دنیا کار شده اینه که مصرف الکل برای در یک نفر چه آسیبی به دیگران میرسونه. یعنی مثلا اون چیزی که ما توی سیگار میگیم، این که کسی که سیگار میکشه خب ممکنه بگه که من بدن خودمه، میخوام از بین ببرم. عرض کنم که منتها یکی از نگرانی هایی که وجود داره اینه که خب در محیطی که شما سیگار میکشین دیگران هم در معرض دود سیگار قرار میگیرن و اینجور چیزا. به این مفهوم میگن مفهوم آسیب زنی به دیگران، آسیبه به دیگران. در مورد الکل رو این خیلی کار شده و دیدن کسایی که الکل استفاده میکنن خواسته و ناخواسته آسیبای جدی بر دیگران به بار میارن، مثلا تصادفات رانندگی. فردی که الکل استفاده میکنه ممکن تصادف کنه، خودش اتفاقی برش نیفته، اما سرنشین یا آبر یا ماشین دیگر دچار مشکل بشه، یا بحث خشونت، پرخاشگری، نزاع و مواردی که الکل به خاطر اینکه ذاتاً یه ماده‌ای که هست که حالت مهار گسیختگی ایجاد میکنه توی افراد، این خطر پرخاشگری، نزاع و خطر خشونت خانگی رو افزایش میده. در نتیجه یکی از نگرانی‌ها در مورد الکل اینه که در واقع هم در برنامه ریزی های در واقع بهداشتی که تو دنیا وجود داره اینه که هم کار بشه روی این که آسیبی که به دیگران وارد میشه به حداقل برسه و به صفر برسه، هم در مورد خود افراد این مسئله مهمه که به نحوی برنامه ریزی بشه که هم پیشگیری هم از طریق اگر لازم باشه مداخلات درمانی با آدم کمک بشه که مصرف الکل شروع نکنن، یا احیانا اگر به هر دلیل فردی شروع کرد بهش کمک بشه که بتونه اونو کم کنه و قطع بکنه.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، روان پزشک و متخصص امراض روانی و عقلی عصبی، در مورد عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل یا شراب گفتند که میتونه عوارض کبدی و جگر داشته باشه، سیروز کبدی ایجاد بکنه، کبد چرب ایجاد بکنه، فشار خون، سرطان‌های مختلف، افزایش وزن، وابستگی نوروتوکسیک از نظر اختلالات رفتاری، ضعف ایمنی و افزایش عفونت‌ها، کلاً بیماری‌های مختلف واگیردار، مسری و غیر مسری و همینطور سوانه و جراحات با مصرف الکل در جوامع مختلف ما داریم و این از نظر تحقیقات و بررسی‌ها کاملاً ثابت شده. ادامه بحث با دکتر صاحب همراه هستیم. دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم و موضوعات قابل بحث در رابطه با مصرف و خوردن الکل و شراب و سایر مواد مخدره و نشه‌ای و یا حتی سیگریت و چلم و قلیان ایست که وقتی راجع به عوارض و تاوانها صحبت میشه، اغلب اینمی آدمها انکار میکنن اینمی عوارض و تاوانها را، قبول نمیکنن که این مواد و این چیزها ضرر داره. اینمی انکار کردن واقعیت و قبول نکردن از نظر روحی و روانی چی دلیلی میتونه داشته باشه؟ یک کمی توضیح بدین.
بله، این که آدم ها خطر یک موضوعی رو کم برآورد میکنن وقتی بهشون میگیم که چقدر شما خودتون رو در معرض خطر میدونید و این به چیزهای مختلفی برمیگرده. بخشی برمیگرده به مثلا آگاهی و اطلاعات و مطلع شدن از طریق منابع مختلف و مواجه شدن در عوارض شدید ناشی از اون در اطرافیان یا در دوستانشون. اینا همه بخش برمیگرده به نگرش عمومی که توی اون شبکه اجتماعی یا گروه همتایان دور و بر اون فرد هست. نگرش عمومی که وجود داره اینه که مثبت، کم خطر دونسته میشه و انتظارات مثبت ازش وجود داره، خطرات اون ناچیز شمرده میشه، یا نه برعکس همتایان و دوستان و شبکه اجتماعی دور و بری ها نقش داره.
بله،
بخشش برمیگرده به این که بعضی از این موضوعات آماریه. خب و عرض میکنم که مثلا شما ممکن بگین که اگر شما کلاه ایمنی سرتون نذارید و موتور سواری کنین، خب خطر ضربه مغزی در شما افزایش پیدا میکنه. ولی خب ما ممکنه که به عنوان اگه کسی باشیم که اهل موتور سواری باشیم، ممکن تو دور برای خودمون ندیده باشیم. این ما یه موضوع آماریه. برای اینکه ببینیم فقط کافیه یه روز بارونی بریم تو یک اورژانس بیمارستان.
بله،
اون افرادی که موتور سواره که کلا ایمنی داشتن تو بخش ارتوپدی هن، دست و پاشون شکسته. اونایی که کلا ایمنی نداشتن تو بخش جراحی اعصاب هن یا تو آی سی یو هن، اونا ضربه مغزی شدن. خب یعنی یه بارون کمی وقتی تو شهر میاد، شما یه برید توی اورژانس یک تروما سنتر، تو یک بیمارستان میبینید که کاملا معلومه اونایی که کلا ایمنی داشتن نهایتا دستهاشون شکسته یا ضرب دیده، اونایی کلا ایمنی، ولی ما ممکنه بگیم ما ندیدیم تا حالا و در نتیجه خب کلا ایمنی نداشتن خطرناک نیست. این خب ما ممکنه که به هر حال همه چیزها رو مستقیما خودمون در زندگی تجربه نکنیم، ولی این تجارب به صورت فشرده از طریق کارهای آماری که شده و اینها در اختیار حالا در تحقیقات علمی و بعد از اون از طریق رسانه ها در اختیار مردم سعی میشه قرار داده بشه که خب بدونن که کلا ایمنی گذاشتن نذاشتن خطرناکه و گذاشتنش میتونه از بعضی از خطرات جدی فرد رو مصون بکنه. بنابراین این یه مقداری برمیگرده به این که افراد تجربه مستقیم با این قضیه نداشتن و بحثای خطر آماری و اینجور چیزهاست که برای افراد کمتر حالت ملموس پیدا میکنه.
بله.
یکی دیگه از بحثایی که وجود داره اینه که معمولا توی جوانها میگن که اینها یک جور نزدیکبینی نسبت به آینده دارن، یعنی براشون آینده نزدیک ملموسه ولی آینده دور براشون خیلی ملموس نیست و صحبت کردن از آینده دور در بعضی از جوانها و باز عموماً در جوانها نسبت به افرادی که مسن‌تر هستن کمتر اثر میگذاره روشون. یعنی مثلا فرض کنید به یه جوانی اگه شما بگید که مثلا این مادر اگه استفاده بکنی این خطر سرطان رو در شما ایجاد میکنه، اینقدر اون احساس سلامتی و احساسی و اینقدر در افق امکانات ذهن خودش سرطان رو خودش دور میدونه، براش ملموس نیست اون خطر، اون خطر احساسش نمیکنه، واقعا احساس این که باید تغییر رفتار بده نمیکنه. به همین دلیل هستش که یکی از این چیزا این اصطلاحی که میگن که افق دوراندیشی تو بعضی از آدما کوتاهه.
بله.
یعنی اصطلاحا فیوچر مایوپیک هستن، نزدیک بینی نسبت به آینده دارن. وقتی بهشون میگی که همین الان مثلا شما این ماده رو استفاده میکنی لذت میبری، ولی ممکنه یه آینده دوری یک با یه احتمالی یک واقعه ناگواری براتون اتفاق بیفته، اون آینده دور براشون روی تصمیم گیریشون کمتر اثر میذاره تا اینکه اصطلاحاً اون حالا بشه بتون بگیم یک سرخوشی یا یک و من یکیش هم برمیگرده به این قضیه. ببینید یه مقدار زیادی آدم ها نگرششون در واقع سوگیری پیدا میکنن نسبت به اون تجاربی که داشتن و نسبت به اون چیزهایی که از شبکه اطرافشون شنیدن و اینجور چیزها و در نتیجه به قول معروف در برابر یک ایدهی که شما میدید یه تزی که شما میدید اونها یه اثری آنتی تزی مطرح میکنن که میگن نه اینجوری هم نیست و اینجور چیزها. در نتیجه یکی اینه که خب باید از دید اونا سعی کنیم به قضیه نگاه کنیم.
بله.
بفهمیم برای این فرد توی زندگی اون فرد اون تجربه چه معنی داشته و بعد سعی بکنیم ببینیم که چقدر بین ارزشایی که خود اون فرد بهشون باور داره و اون تجربه کجاها تناقض وجود داره. خیلی از جاها این تناقضات به سهولت قابل پیدا کردن، ولی اگه بخوایم فقط یک طرفه بر در واقع منفی بودن مصرف مواد تاکید کنیم، گاهی اوقات واکنش تدافعی، یعنی ممکنه که مقاومت حتی بیشتر بشه. درچه یکی این که یک طرفه نباید نگاه بکنیم.
بله.
نگاه کنیم ببینیم که خب حتما یه کاربردی داشته برات که استفاده کردی. ببینید هر کاری حتی به قول من غیر معقول یک عقلانیتی درش وجود داره، یعنی یه منطقی داره، یک در واقع دو تا چارتای درونی داره، اونو سعی کنیم که درک بکنیم و بعد به فرد بگیم که من میفهمم که این منطقه تو اینجوری داره اینجوری کار میکنه، اینجوری داری نگاه میکنی به قضیه.
بله. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خودم اینجا با پایان میرسانیم. ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است ما را همچنان دنبال بکنین و این بحث ها را استفاده لازم از این بحث ها ببرین. شما را به خدای متعال می سپاریم. parstoday.ir/3 آدرس سایت ماست.